بلا مجله لرو چې همکار سید سمیع عباس وړاندې کوي. عباس صاحب ماندنه باشین.
تشکر سلطان محمد سرور، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد ثبت هزاران شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی. صدر اعظم هند برای جمهور اشرف غنی تلفنی صحبت کرده و به او تبریکی داده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه یک حمله بر یک پوسته امنیتی در ولایت بلخ حداقل 7 عسکر افغان کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند در نتیجه تیراندازی 7 مسلح ناشناس در بازار اسلام قلعه 3 تن کشته شدند. مقامات روسیه میگویند یکی از مدرن ترین تیارات نظامی این کشور در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرده است. مشروع خبرها. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند حداقل 7 عسکر افغان در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولایت بلخ کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دولت آباد بلخ حمله کردند که در این رویداد 7 تن از منصوبین اردوی ملی به شهادت رسیدند و 3 تن دیگرشان از کارمندان امنیتی زخم برداشتند.
اما آژانس خبری رویترز از قول محمد یوسف ولسوال دولت آباد تعداد تلفات نیروهای افغان را در این رویداد 15 تن گزارش داده است. طالبان مسلح در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ فعالاً مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون هویت نظامی آمریکایی را اعلام کرد که دیروز در نتیجه یک انفجار کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد. به گفته وزارت دفاع آمریکایی این نظامی مایکل گوبل 33 ساله باشنده شهرک واشنگتن در ایالت نیوجرسی بوده است. مایکل گوبل 20 نظامی آمریکایی است که در سال جاری میلادی در افغانستان کشته می شود. تا اکنون در جریان جنگ 18 ساله در افغانستان بیش از 2400 عسکر آمریکایی کشته شدند. در حال حاضر حدود 20,000 پرسنل نیروهای خارجی در افغانستان مستقرند که از جمله حدود 12,000 تا 14,000 تن آنها آمریکایی هستند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند در نتیجه تیراندازی 7 مسلح ناشناس 3 تن در بازار اسلام قلعه در سرحد ایران کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنیتی هرات به رادیو آزادی گفت:
ساعت 11 میشه این 3 تن که اینا گفته میشه که کمیشن کار هستن، هنوز مشخص نیست. در منطقه مربوطات پلیسپوری کوسون یا منطقه بازار اسلام قلعه 3 افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار میگیرند و شهادت میرسن.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا بعد از 2 تعلیق به پاکستان اجازه داد تا دوباره به پروگرام آموزش نظامی بپیوندد که قبلا منجمد شده بود. این برنامه یک بخش از مساعدت‌های 2 دلاری است که توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از آن منجمد شده بود که واشنگتن اسلام آباد را متهم ساخت که کارهای کافی را در متوقف ساختن تروریسم انجام نمی‌دهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. به گفته یک نهاد ناظر از جنگ، در نتیجه حمله هوایی قوای روسیه بر یک مکتب در شمال شرق سوریه حداقل 8 تن کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید این حمله هوایی امروز در قریه جوباس در ولایت ادلیب در شمال شرق سوریه بر مکتب صورت گرفت که در آن بیجا شدگان ملکی به سر میبردند. به گفته این سازمان 5 کودک نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه همچنان گفته است موج تازه حملات هوایی به حمایت روسیه بر آخرین پناهگاه شورشیان در شمال سوریه در هفته گذشته آغاز شد و باعث تجمع افراد ملکی در نزدیک سرحدات با ترکیه شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول رامی عبدالرحمن مسئول سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گزارش داده که گفته است نیروهای حکومت سوریه در 4 کیلومتری شهر مراتل نامان مهمترین شهر در کنترل شورشان قرار دارند. نورعلی تابندر رهبر یکی از بزرگترین فرقه های صوفی ایران امروز به عمر 92 سالگی در تهران وفات کرد. نورعلی تابندر رهبر فرقه صوفیه نعمت اللهی گناه‌آبادی بود که در سرتاسر ایران پیرو دارد، اما بیشترین پیروان آن در ولایت شمال شرق خراسان در ایرانند. نورعلی تابنده در جریان سالها بارها توسط رژیم ایران زندانی شده بود. پیروان وی که به نام درویش‌های گناه‌آبادی یاد می‌شوند نیز به طور پیهم با نیروهای امنیتی و ملیشه‌های مربوط به رژیم ایران برخورد کردند. صوفیزم در ایران ممنوع است و به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر پیروان این فرقه به طور متداوم در معرض اذیت و تبعیض توسط حکومت ایران قرار دارند. و خبر آخری که مقامات روسیه می گویند یکی از مدرن‌ترین تیارات نظامی این کشور در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرده است. به گفته مقامات روسی در نتیجه سقوط این تیاره به تأسیسات زمینی خساره نرسیده و پیلوت آن به طور مسئول خودش را بیرون پرتاب کرده است. تا هنوز دلیل سقوط این تیاره سو-57 معلوم نیست، اما آژانس خبری تاس روسیه از قول یک مقام صنایع دفاعی این کشور که از افشای نامش خودداری کرده علت سقوط این تیاره را بر اساس تحقیقات ابتدایی قصور در سیستم کنترل آن گزارش شده است. تیارات سو-57 توسط شرکت سوخوی روسیه در رقابت با تیارات F-22 رپتر آمریکایی ساخته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تیم‌های انتخاباتی هزاران شکایت را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردند. در عملیات در بغلان به گفته مقامات امنیتی ضربات شدید بر مخالفین وارد شده است. یک مقام امنیتی گفت
در طول 24 ساعت گذشته 15 نفر از دشمن تلفات داره که در جمله ایزی 2 نفر از سرگروپایشان هم هستند.
صدر اعظم هند برای جمهور افغانستان در رابطه با پیروزی در اعلان نتایج انتخابات تبریک گفت. یک تحلیلگر اظهار می‌دارد
یک نوع حمایت از روند موجود هست و من فکر میکنم که این استقبال زود هنگام با یک همچین دغدغه‌های ریشه داشته باشد.
آمریکا با پاکستان اجازه می‌دهد که پس از 2 سال تعلیق در یک برنامه آموزشی نظامی دوباره سهم بگیرد. عدم دسترسی مردم به آب نوشیدنی سالم یک دکتر به مریضش میگوید
استاسو با پاک نه دی دا خراب نوار و بوت تاسو چکی دا میکروبونه دنه نه کی استاو دوسخه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با ثبت 2000 شکایت شمار شکایت های ثبت شده در کمیسیون شکایات انتخاباتی به بیش از 6000 شکایت رسیده است. امروز سه شنبه دومین روز ثبت شکایات است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که فردا چهارشنبه که آخرین روز ثبت شکایات است احتمالاً هزاران شکایت دیگر نیز ثبت خواهد شد. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، نامزد پیشتاز این انتخابات با تفاوت اندک برنده اعلان شده است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی احتمال به دور دوم رفتن انتخابات ریاست جمهوری را رد نمی کنند. حمید حکیمی گزارش دارد که با هم بشنویم.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، مرحله ثبت شکایات مربوط به این انتخابات وارد دومین روز شد. قطب‌الدین رویدار کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز سه شنبه اعلام کرد که تا ساعت 2 پس از ظهر امروز بیش از 6000 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی به ثبت رسیده است. با گفته آقای رویدار احتمالاً تا فردا که روز پایانی ثبت شکایات هاست شمار شکایت ها به 10000 برسد.
د شپه گذرو شاو خوا شکایتونه د څلور انتخاباتي ټیمونو له ادرس ثبت شوی دي چې اکثر دې صبح ته هم پالنه دي ټیم دي د انتخاباتي ټیکټونو د ادعا او مطابق چې دوی د 2 ورځې خپل بیانو کې ویل دي ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کی نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه چې څلور نیم زره به کې واځي د صبح ته هم پالنه دي ټیم شکایتونه او د باقی مانده د نورو ټیکټونه دي او دا لړۍ دوام لري.
آقای رویدار گفت که بیشتر این شکایت ها از سوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به صد رسیده است. این از کمیسیون شکایت انتخاباتی می افزاید پس از روند ثبت شکایت ها به کتگوری های مختلف دسته بندی و پس از آن روند بررسی شکایت آغاز می شود. در همین حال تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی در پایان روز دوم ثبت شکایت از ثبت شکایت های این تیم خبر داد. داوود سلطان‌زاده عضو این تیم انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که این تیم احتمالاً تا پایان فردا بیش از 30,000 شکایت را به ثبت برساند. اما اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل میگویند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری و عضو این شورا میگوید که انتخابات پر تقلب بوده و عاملان تقلب نتایج تقلبی را از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم میگذرانند.
ما فکر میکنم کسایی که این انتخابات فکس کردن مطمئن باشین که اگر بخواین از کمیسیون شکایت هم تیر میکنن. یادتان باشه که این نتیجه انتخابات از هفت خانه تقلب و فساد و فلتر تقلب گذاشته.
با این حال جانبر سفیر امریکا در کابل و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند که هر شکایت را مطابق به قانون بررسی و به آن رسیدگی کند. پس از ثبت شکایت ها کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز فرصت دارد تا به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند و نتایج آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در بغلان می گویند در عملیات جاری که به خاطر سرکوب مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح غیر قانونی جریان دارد، تعداد از آنها کشته و زخمی و اسیر شدند. او در کنفرانس خبری امروز سه‌شنبه گفت عملیات آنها که حدود 10 روز قبل آغاز شده بود ادامه دارد و هدف از آن مهار ناامنی ها و تامین امنیت می باشد. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
مل پاسوال ویس احمد صمیمی قماندان امنیه ولایت بغلان از هلاکت چندین تن از مخالفین مسلح دولت و گرفتاری بیش از 30 شبه نظامی که دولت آنان را تفنگداران غیرمسئول میخواند خبر میدهد. او میگوید در جریان حملاتی که در نقاط مختلف بغلان انجام شد 8 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند.
در طول 24 ساعت گذشته تقریبا ما عملیاتی که داشتیم در ولسوالی دهنی غوری و دند غوری دندشا بودین 15 نفر از دشمن تلفات داره که در جمله ایزی 2 نفر از سرگروپایشان هم هستند. در پالوی از او 1 نفر از همسنگرهای ما زخم برداشتند و این عملیات ها دوامدار بر 3 ماه پلان شده در تمام ساعت سپزیر و نقاط که تعدید امنیتی داشته باشند اینا اجرا میگرده.
قماندان امنیه ولایت بغلان افزود آنها از مدت به این طرف عملیاتی را در بخش‌های از این ولایت آغاز کردند و می‌خواهند با اجرای آن مخالفین مسلح دولت و شبه نظامیان غیر قانونی را سرکوب نمایند. او با اشاره به اقدامات تازه نیروهای امنیتی در برابر افراد مسلح غیر مسئول گفت این افراد بدتر از طالبانند و سرکوب آنان از برنامه‌های جدی نیروهای امنیتی در بغلان میباشد.
خوشبختانه به تعداد 34 نفر از کسایی که افراد مسلح غیر مسئول بودند، طالب بودند، در قضای مختلف دست داشتند، اینا دستگیر شده. تقریبا تعداد 30 میل سلاح مختلف نوع و دیگر تجهیزات نظامی که دریشی است که ماین است و چیزان به دست آمده و این عملیات های ما در تمام سطح ولایت بغلان ادامه داره. گارنیزون هایی که در سطح عرصه ولسوالی دست به کار شدن دستاوردهای خوبی داشتن.
ولایت بغلان دارای 14 واحد اداری است و در تمامی ولسوالی های آن به شمول مرکز بغلان یا طالبان مسلح و یا هم افراد مسلح غیر مسئول حضور و فعالیت دارند و اما تا حال هیچگاه اینها زندگی و فعالیت مشترک نداشتند و در جایی که طالبان است افراد مسلح غیر مسئول نیست و در قلمرو افراد مسلح غیر مسئول نیز طالبان جای پای ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در یک حمله بر یک پسته نظامی در ولایت بلخ چندین سرباز افغان کشته شدند. همین لحظه در خط تلفن مجیب حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی رو داریم. حبیبزای صاحب، جزئیات از این موضوع و از این حمله چه هست و این حمله در کجا صورت گرفته؟
با عرض سلام خدمت شما آقای عباس و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، حمله بامداد امروز سه‌شنبه حوالی ساعت 4:20 در منطقه خیلی کلی ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ بر یک پستی مشترک از نیروهای امنیتی افغان که هم از اردوی ملی و هم از امنیت ملی سربازاش در اونجا پوسته داشتن، حمله از سوی مخالفین مصری دولت صورت گرفته. نظر به معلومات وزارت دفاع، سخنگوی وزارت دفاع فواد امان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حادثه هفت سرباز اردوی ملی کشته شده و به شمول کارمندان امنیت ملی 6 نفر دیگر مجروح هستند. اما مقامات محلی در بلخ به خصوص ولسوالی دولت آباد تایید میکنند که در این حادثه 15 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند و نزدیک به 10 تن دیگر مجروح است. با منابع محلی دیگه و شاهدان عینی از این منطقه که ما صحبت داشتیم میگن که بیشتر از 20 سرباز اردوی ملی و امنیت ملی در این حادثه کشته شدند و بیشتر از 10 تن دیگرشان مجروح هستند و شماره را هم مخالفین مطلی دولت با خود بردند. در این حال زبیح‌الله مجاهد که خود از سخنگوی طالبان معرفی میکنه ادعا کرده که در این حمله 6 تن مجروح است و نزدیک به 20 تن کشته شده و بیش از 4 نفر دیگر را با خود بردند. سخنگوی والی بلخ منیر فرهاد وقوع حادثه را تایید کرد و عامل اساسی وقوع حادثه را شدت نامی ها در اواخر در 6 ولسوالی میدانه و میگه که دولت آباد یکی از ولسوالی های بلخ هست که در خط سرخ نامی ها قرار داره. از این ولسوالی ها 4 بولک، شولگره، کشنده، زاره و چمتال این ولسوالی ها هستند که از 14 ولسوالی بلخ بیشترین نامی ها را در اواخر شاهد بوده و نسبت به نیروهای امنیتی حضور طالبان مسلح در اینجا بیشتر است.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب‌زئی بود که در مورد حمله امروز صبح بر یک پسته امنیتی مشترک در ولایت بلخ گزارش می‌داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نریندر مودی صدر اعظم هند در مکالمه تلفنی روز سه‌شنبه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی آقای غنی در نتایج انتخابات ابتدایی ریاست جمهوری را تبریک گفته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این مکالمه تلفنی خبر داد و گفت که صدر اعظم هند از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرد تا به دهلی نو سفر کند و روی مسائل منطقوی و جهانی با هم گفتگو کند. این در حال است که وزیر خارجه و دفاع هند در ملاقات هفته پیش با همتایان امریکاییشان در مورد آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. علی امیری استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بدین باور است که صدر اعظم هند با ابراز مبارکی زودهنگام با آقای غنی حمایتش را از نظام فعلی در افغانستان ابراز کرده. به گفته امیری، هند پشتیبان روند صلح افغانستان که در آن پاکستان نقش عمده را دارد نیست. فرستنگاه با آقای امیری مصاحبه تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که نگرانی هند در افغانستان چیست.
یک تصور عمومی وجود دارد که اگر اوضاع در افغانستان به یک راه حل غیر از انتخابات پیش برود، شاید بازیگر اصلی باز هم در او پاکستان باشه. این میخواهد که وضعیت موجود حفظ شود و انتخابات به هر ترتیبی که هست یک نتیجه داشته باشه و بهتر امان است که نتیجه انتخابات رئیس جمهور فعلی باشه. به او خاطر یک نوع حمایت از روند موجود هست و من فکر میکنم که این استقبال زود هنگام باید همچنین دغدغه های ریشه داشته باشه.
چند روز پیش وزیر خارجه و همچنان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در واشنگتن با همتایان هندیشان دیدن و گفتن که در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی هندوستان اونا درک میکنن و در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر امروز امریکا اجازه داد که پاکستان به برنامه نظامی امریکا یک بار دیگر پس از 2 سال بپیونده. پس امریکا چگونه میتونه که نگرانی های موجود این در افغانستان پاسخ بگویه؟
تماس امروز صدر اعظم هند به معنای دی هست که به دیدار وزیر دفاع هند با همتای امریکاییشان زیاد خوشبین نبوده. معنایش این است که نگرانی های هندی ها مرفوع نشده است. اگر امریکایی ها از منطقه خارج شود و بازیگر اصلی باز هم پاکستان در منطقه باشد، از لحاظ استراتژیک به زیان هند ارزیابی می شود و من فکر می کنم که دید استقبال تازه صدر اعظم هند باید ریشه در یکم چه نگرانی داشته باشد.
طالبا همان طور که شما هم گفتین یک طرف عمده گفتگوهای صلح با حکومت امریکاست و نزدیکی طالبا با پاکستان همواره باعث نگرانی هند شده. در صورتی که امریکا با طالبا کنار می آید و به یک توافق می رسه، دیج چی فکر میکنین که برای این چقدری باعث نگرانی خواد بود و چقدر تشویش این در بالا خواد برد؟
100% بالا میبره از دو جهت. از یک جهتی که دولت فعلی که این در حدود 3 میلیارد افغان دلار سری از این سرمایه گذاری کرده و در مجموع نفوذ قابل توجهی را هم در حکومت فعلی و هم در گروه های سیاسی دیگه به دست آورده، تقریبا این سرمایه گذاری و این نفوذ امکانی از بین رفتن وجود داره. و چیزی که بیشتر مایه نگرانی این می شود این است که هزینه پاکستان در افغانستان کاهش پیدا می کند. تا اکنون پاکستان حامی یک گروه تروریستی بوده که او را تجهیز نکرده، هم هزینه سیاسی داشته در مجامع بالای بین المللی و هم هزینه اقتصادی بر اقتصاد پاکستان تحمیل می کرده. بازگشت مجدد پاکستان به برنامه نظامی ایالات متحده معنیشی است که پاکستان هم با جامعه بین المللی باز میگرده، هم مشروعیت سیاسی کافی پیدا میکنه. همه اینها به زیان هند است.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رخ بازی را فعلا تبدیل کرده. پیش از این فکر میشد که شاید این انتخابات نتیجه اعلان نشه و یک حکومت موقت ایجاد شوه، اما اکنون این اعلام نتایج چقدر میتونه بالای روند صلح افغانستان تاثیر گذار باشه؟
یک مقدار اوضاع را پیچیده میکنه. تا جایی که با طالب باز میگرده، طالب همچنان موقف خود تغییر نداده. اعلام نتیجه ابتدایی اوضاع را پیچیده تر میکند، اما برای حل مشکل کدام کمکی به نظر نمی رسد که کمک بکند و وضع را و یک سمت سوی جدید بدهد. بنابراین امو کارت بازی که به دست حکومت افغانستان و تیم رئیس جمهور بود امو بازی شد، یعنی نتیجه اعلان شد، اما اعلان نتیجه به حل بهتر اوضاع کمک نمی کند.
علی امیری استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که گفت صدر اعظم هند با ابراز مبارکی زود هنگام با آقای غنی حمایتش را از نظام فعلی در افغانستان ابراز کرده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی و استفاده از آب آلوده کودکان و زنان خیمه‌نشین را در پایتخت افغانستان کابل به بیماری‌های گوناگونی مبتلا کرده است. دکترانی که این بیماران را معاینه کردند میگویند که استفاده از آب ناپاک و زندگی در محیط نامناسب تهدیدهای قابل ملاحظه‌ای را به سلامت این افراد ایجاد کرده است. نظیفه محبوبی گزارش دارد با این شرح.
برای زندگی در خیمه های سرد و تاریک مشکل اصلی نداشتن غذا و پوشاک نیست، بل عدم دسترسی به آب پاک تهدیدی برای سلامتی شمرده می شود. صدها خانواده آوارگان داخلی و جوگی ها در کابل پایتخت افغانستان در چنین خیمه ها زندگی می کنند. حالا در فصل سرما زنان و کودکان بسیاری در زیر این خیمه ها با انواع بیماری ها مبتلا شدند. سلما یکی از کودکان است که در خیمه در محله چمن ببرک زندگی می کند. مادر سلما می گوید دخترش به بیماری نسایی مبتلا شده است.
دا
برای این که روشن شود سلمای 3 ساله چرا به این بیماری مبتلا شده و را پیش دکتر مرزی اسمت، دکتر بیماری های زنان برده.
استاسو با پاک نه دی دا خراب نواره و بوت تاسو چکی دا میکروبونه د نن کې استاو درڅخه او دا لاسونه پاک نه مینځي پاک او بو نه لري تاسو یک مسونیش تر 20 و دیگه پایان داره اون به نام انفلتد
و جلای دکتران استفاده از آب آلوده در این خیمه ها باعث بیماری های پوستی نیست شده است. زیاگل یکی از زنان خیمه نشین در محله 4 راه قنبر در کابل است که به چنین بیماری مبتلا شده. روی دستانش لکه های سفید و دانه های کوچک دیده می شود. با او نزد دکتر غلام جیلانی نقشبند زاده متخصص بیماری های پوستی می رود.
کلام اگر که تو تخریش می کنی کلام می شود. دیگه دیگه رو تخریش نکن. درست است؟ بعد او برد میتونم خارشم بخیر آرام می شود. ناپاک بگرد و خاک مواجه می شود. اون است که باعث ایجاد امراض فنگسی یا ویروسی یا بکتریل می شود. رول داره بله. او ناپاک بگرد و خاک مواجه می شود و غذای درست.
شهرام 16 ساله نیز به دلیل استفاده از آبهای ناپاک به بیماری پوستی مبتلا شده. نگران هستی از بابتش؟
می رفتم والینه. صنف 5 بودم.
خانواده دیگر می گوید دختر 5 ساله اونها هم به دلیل استفاده از آب ناپاک و ابتلا به بیماری های گوناگون چند پیش درگذشت. بر اساس آمار نمایندگان خانواده های خیمنیشین در کابل، بیش از 2000 خانواده در 2 محله 4 راه قنبر و چمن ببرک در شمال کابل زیر خیمه زندگی می کنند و به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این خانواده ها می گویند مجبورند هر بشکه آب را صدفانی بخرند. آنها از حکومت می خواهند که زمینه دسترسی به آب پاک را برای آنان فراهم کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ایالات متحده آمریکا با پاکستان اجازه می‌دهد تا به یک برنامه آموزشی نظامی پس از 2 سال تعلیق دوباره بپیوندد. این برنامه آموزشی نظامی 2 سال پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زمان به حالت تاریخ درآمد که او پاکستان را به عدم انجام کار کافی به خاطر جلوگیری از تروریسم متهم کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
تصمیم برای پیوستن پاکستان به برنامه آموزشی نظامی از سوی آمریکا دیروز 23 دسامبر اعلان شد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت استثناءات محدود برای برنامه‌هایی که از منافع حیاتی امنیت آمریکا حمایت می‌کند مجاز است. او گفت که یکی از این استثناءات اجازه دوباره پیوستن پاکستان به برنامه آموزشی نظامی است که به تصویب کنگره آمریکا نیاز دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است که برنامه‌های آموزشی آمریکا برای پاکستان فرصت برای افزایش همکاری‌های دو جانبه بین واشنگتن و اسلام آباد را فراهم می‌کند. و همچنان گفته که آمریکا می‌خواهد با اقدامات مشخص امنیت و ثبات منطقه را تقویت ببخشد. این برنامه آموزشی آمریکا که به نام IMET یاد می‌شود برای افسران نظامی خارجی در کالج محاربوی آمریکا و کالج نیروهای دریایی آمریکا آموزش می‌دهد. پاکستان تاکنون رسما در مورد این تصمیم آمریکا چیزی نگفته. تعلیق برنامه آموزشی آمریکا برای پاکستان برمیگردد به ماه سپتامبر 2017 میلادی، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را متهم کرد که در برابر گروه‌های تروریستی مستقر در کشورش مبارزه کافی انجام نداده. ترامپ در آن زمان گفته بود تا زمانی که پاکستان پناهگاه‌های امن تروریستان را که در افغانستان می‌جنگند از بین نبرد، کمک‌های نظامی به پاکستان در حال تعلیق باقی خواهد ماند. بر اساس این فیصله حدود 2 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا به پاکستان به آلت تعلیق درآمد. پاکستان همواره حمایت از گروه‌های شورشی در قلمروش را رد کرده و گفته که این کشور در 18 سال گذشته بیشتر از همه قربانی تروریسم شده. اما این همه پیش از انتخابات پارلمانی 2018 پاکستان بود که در آن عمران خان صدر اعظم فیلین کشور برنده شد. رابط میان اداره ترامپ و حکومت عمران خان بهتر است و ترامپ در ماه جولای سال جاری میلادی از عمران خان در قصر سفید پذیرایی کرد. واشنگتن چندین بار از همکاری پاکستان در گفتگوهای صلح با طالبان هم ابراز سپاس کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر همین ساعت، یعنی در سر ساعت 7، رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.